ساعت 20 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. ده تشکل کارگری و صنفی اعلام کردند اکثریت جامعه ایران اعتراضات خیابانی را تکیه‌گاه تحقق مطالباتشان می‌دانند. یک روزنامه اسرائیلی میگوید موساد تحت طرح تهران برای ترور کارمند کنسولگری اسرائیل در استانبول را خونسا کرد. و دست کم 4 تن از معلمان و فعالان صنفی فرهنگیان به دست نیروهای امنیتی بازداشت شدند. تحت تشکل کارگری، معلمان و زنان در قطعنامه‌ای به مناسبت روز جهانی کارگر اعلام کردند تنها تکیه‌گاه برای تحقق مطالبات کارگران، معلمان و اکثریت جامعه ایران اعتراضات خیابانی است. این تشکل‌ها خواستار افزایش فوری حداقل دستمزد کارگران، معلمان و دیگر مزدبگیران به بالای 16 میلیون تومان در ماه و پرداخت بیمه بیکاری به کارگران و جوانان آماده به کار شدند. پایان برخوردهای امنیتی و قضایی علیه فعالان کارگری، معلمان و دیگر جنبش‌های آزادی‌خواه و برابری طلب، آزادی تشکل‌های مستقل، برخورداری از حق اعتصاب و تجمع و تأمین امنیت شغلی نیز در این قطعنامه مورد تأکید قرار گرفته است. امضا کنندگان قطعنامه همچنین خواستار برچیده شدن قراردادهای موقت و شرکت‌های پیمانکاری، ممنوعیت کار کودکان، تحصیل رایگان برای کودکان، استخدام رسمی معلمان و لغو حجاب اجباری شدند. از جمله امضا کنندگان این قطعنامه اتحادیه آزاد کارگران ایران، انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، سندیکای نقاشان استان البرز و کانونهای صنفی فرهنگیان البرز و علی گودرز هستند. روزنامه اسرائیلی یدیعوت آخرونوت روز شنبه به نقل از مقام‌های این کشور تایید کرد سازمان موساد طرح جمهوری اسلامی برای ترور یک کارمند کنسولگری اسرائیل در استانبول ترکیه را خونسا کرده است. بیشتر شبکه تلویزیونی ایران اینترنشنال برای نخستین بار به نقل از منابع دیپلماتیک فاش کرده بود که نیروی قدس سپاه پاسداران قصد داشت با استفاده از قاچاقچیان مواد مخدر 3 طرح ترور را در کشورهای ترکیه، آلمان و فرانسه عملی کند. بر اساس این گزارش یکی از مظنون‌های این پرونده عضو یگان 840 نیروی قدس است که در یک کشور اروپایی در بازداشت به سر می‌برد. او اعلام کرده که قصد داشته از قاچاقچیان مواد مخدر برای این ماموریت بهره بگیرد. قتل یک ژنرال ارشد آمریکایی در آلمان و یک روزنامه‌نگار در فرانسه نیز از دیگر بخش‌های این ماموریت سگانه ترور در اروپا بوده است. این نخستین باری نیست که دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی از قاچاقچیان مواد مخدر و باندهای تبهکار برای انجام ماموریت‌های ترور در خارج از ایران بهره می‌گیرند. تهران همواره دخالت‌های از این دست را رد کرده است. سخنگوی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران روز شنبه از بازداشت دست کم 4 تن از معلمان و فعالان صنفی فرهنگیان به دست نیروهای امنیتی خبر داد. به گفته این سخنگو، رسول بوداغی، علی اکبر باغانی، محمد حبیبی و جعفر ابراهیمی در آستانه تجمع سراسری معلمان به مناسبت روز جهانی کارگر بازداشت شدند. این تشکل صنفی همچنین تصریح کرد ده‌ها معلم دیگر در مناطق مختلف ایران احضار شدند. همزمان 3 تن از فعالان صنفی در سنندج روز شنبه توسط اداره اطلاعات این شهر احضار و بازجویی شدند. در ماه‌های اخیر همزمان با گسترش اعتراضات صنفی فرهنگیان، برخوردهای امنیتی و قضایی آنها ببخشید برخوردهای امنیتی و قضایی با آنها شدت گرفته و شماری از این فعالان صنفی بازداشت شدند. و محمد باقر قالیباف رئیس مجلس درباره ضرورت ساماندهی صنعت خودرو در ایران گفت در حال حاضر خودروهایی با قیمت 5000 دلار وجود دارد که میتواند وارد کشور شود. او با اشاره به اینکه واردات خودرو خواست مجلس بوده گفت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز با این موضوع موافقت کرده است. این طرح به اشخاص حقیقی و حقوقی اجازه میدهد به ازای صادرات خودرو یا صنایع مرتبط با آن نسبت به واردات خودرو اقدام نمایند. منتقدان این طرح معتقدند که این مسئله علاوه بر لطمه به بازار داخلی، بر راندخاری و فساد بیشتر در صنعت خودروسازی کشور دامن می‌زند. افزایش قیمت دارو در چند ماه گذشته آنقدر رشد داشته که معاون اول ابراهیم رئیسی خواستار رسیدگی به وضعیت آن شده. محمد مخبر در نامه‌ای به وزارت بهداشت از جو بد دارو خبر داده. همزمان چند تن از نمایندگان مجلس هم درباره کمبود و گرانی دارو روز شنبه تذکر دادند. بیشتر در این باره گفتگوی داشتم با روشنک آسترکی، خبرنگار اقتصادی ساکن قبرس.
برخلاف اون چیزی که ادعای وزارت بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو کشور هست، افزایش قیمت دارو مشمول تمام اقلام دارویی میشه و من دیدم در خبرها اصرار دارم بگم فقط برخی از اقلام دارویی که اعلام کردن 5% هست و داروهای با خاص وارداتی هست گران شده، در حالی که اینطور نیست، به دلیل اینکه اساساً صنعت داروی ایران، یعنی اون داروهایی که در داخل کشور ساخته میشن، هم به شدت نیازمند واردات مواد اولیه هستن و ما تولید مستقل دارو نداریم یا به نوعی خودکفایی در تولید دارو و اقلام پزشکی نداریم در ایران. در نتیجه تمام اقلام دارویی با افزایش قیمت سرسام‌آوری روبرو شدن. البته افزایش قیمت‌ها از سالها پیش، از تقریبا 3 الی 4 سال پیش شروع شده، منتها بعد از تعطیلات نوروز با یک موج بلندی این افزایش قیمت‌ها ادامه داشته.
مجلس اسفند گذشته به دولت اجازه داد که در بودجه سال جاری ارز 4200 تومانی یا همون ارز ترجیحی رو حذف کنه. به نظر شما با افزایش قیمت دارو ممکن هست که دوباره ارز ترجیحی برگرده؟
آنچه که مسلم هست، علت هست ارز ترجیحی اساساً این نیست که در ایران قیمت‌ها تثبیت شده بود و بعد تصمیم گرفتن که حالا که قیمت کالاهای اساسی ثابت شده و تونستن مدیریت کنن، ارز 4200 تومانی یا همون ارز ترجیحی رو حذف بکنن. علت این هست که دولت اساساً منابع کافی ارزی در دست نداره و از طرف دیگه کسری بودجه داره، یعنی ترجیح میده همون منابع ارزی محدودی که در دست داره رو به جای اینکه با ریال 4200 تومان به وارد کننده و تولید کنندگان بده، ترجیح میده اون رو در سامانه نیما با چند برابر قیمت، یعنی که الان روی کانال 25-26 هزار تومان هست، بفروشه و در نتیجه ریال بیشتری کسب کنه که بتونه بیشتر کسری بودجه رو پوشش بده. کل فرایند هست از ترجیحی به این دلیل و به نفع دولت و برای پوشش کسری بودجه بوده و در نتیجه مهم نیست که چقدر این کالاها افزایش پیدا میکنن از دید دولت. مهم این هست که دولت زمانی میتونه دوباره ارز یارانه و سوبسیدی رو بخواد بده به تولید کنندگان و وارد کنندگان کالاهای اساسی که منابع ارزی در دست داشته باشه و اون هم نیازمند این هست که وضعیت تحریم ها روشن بشه و جمهوری اسلامی بتونه نفت خام رو به راحتی بفروشه و ارز بیشتری دریافت بکنه.
به نظر شما در حذف ارز ترجیحی شرایط مصرف کنندگان دارو یا همون بیماران در نظر گرفته نشده؟
نه، چون دولت نمیتونه این کار رو انجام بده به نظر من، یعنی در یک شرایط اجتناب ناپذیری قرار گرفته و طبق معمول که هر ناکارآمدی یا نابسامانی یا مشکلی در اقتصاد کشور رو هزینه و بارش رو جمهوری اسلامی تحمیل میکنه به دوش مردم، متاسفانه در زمینه حذف ارز 4200 تومانی هم همین اتفاق افتاده. یعنی دولت میگه من منابع ارزی ندارم، کسری بودجه دارم و اون کسری بودجه رو از جیب نیازمندانی که دارو تهیه میکنن یا نیازمند کالاهای اساسی با اقلام پایینتری هستن، یعنی اقشار فرودست، اقشار تنگدست، از جیب اونها تامین میکنن و این اتفاق افتاده و به نظر هم نمیرسه که اساساً توان و اراده ای برای دست کم حمایت از اقشار تنگدست توی این شرایط، چه در زمینه دارو چه در زمینه مواد غذایی اساسی، انجام بشه.
توضیحات روشنک آسترکی، خبرنگار اقتصادی ساکن قبرس رو میشنیدید. نوبت میرسه به شنیدن بخشی از پیام های صوتی شما عزیزان.
سکترین خبرهایی که توی این چند روز گذشته از طریق رسانه ها شنیدیم، خبر کنار گذاشته شدن آقای محسن رضایی از تیم اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی هستش. تصور کنید که ایشون حتی به عنوان معاون رئیس جمهور و عضو یک تیم اقتصادی در واقع شایستگی و کاردانی لازم رو نداشته که کاری رو انجام بده و کنار گذاشته شده. من نمیدونم با چه اعتماد به نفسی، ایشون بارها و بارها خودشو کاندیدای ریاست جمهوری ایران کرده و مدعی حل مشکلات اقتصادی مردم بوده.
با گران شدن آرد و گران شدن در حقیقت محصولات آردی از ماکارونی و انواع مختلف بیسکویت ها و شیرینی ها، باید بگم این قافله واقعا بارش کجه و بار کج به منزل نمیرسه. بعد از انقلاب از سال 58 اومدن سیستم واردات و صادرات رو از دست تاجر گرفتند و با ایجاد یک سری به قول خودشون اتاقها و بخشهای مختلف، تهیه و توزیع آهنالات و فلزات، تهیه و توزیع وسایل الکترونیک، تهیه و توزیع مواد شیمیایی، اینها از دست تاجر و از دست کسانی که این کار رو سالیان سال انجام می‌دادن در آوردن. همون جا شروع شد به سوء استفاده، یعنی در حقیقت محصولی که می‌بایستی با عرض دولتی وارد می‌شد به دست مصرف کننده برسه، از طریق یک سری واسطه‌هایی با قیمت چندین برابر می‌رسید به بازار سیاه. از اون روز شروع شد تا الانم ادامه داره.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
دور تازه خشونت‌ها میان نیروهای پلیس اسرائیل و فلسطینی‌ها که از ماه رمضان آغاز شده، در پی کشته شدن یک نیروی امنیتی اسرائیلی در کرانه باختری شدت یافت. بیشتر بشنویم در این باره از ایلیا جزائری.
کشته شدن یک نیروی امنیتی اسرائیلی به ضرب گلوله در ورودی شهرک اسرائیلی نشین آریل در کرانه باختری رود اردن. ارتش اسرائیل این حمله را تروریستی توصیف کرد. ایلی شیورو رئیس شهرک آریل در این باره گفت:
یه ماشین با پلاک زرد که دو تا تروریست توش بودن به اینجا رسید. از ماشین پیاده شدن و شروع کردن تیراندازی. یک نگهبان تیر خورد و کشته شد. داخل شهرک به هیچ کی آسیب نرسید. بعد تروریست‌ها سوار ماشین شدن و فرار کردند. همونطور که قبلا گفته بودم، میخوام بار دیگه تاکید کنم که ما به نیروهای امنیتی اعتماد داریم و مطمئنیم تروریست‌ها رو دستگیر میکنن.
نیروهای امنیتی ما نحن سمخیم على كوخات بيتخون شيتفسو اتوتام مرصخيم نفشائيم.
ارتش اسرائیل در بیانیه خود اعلام کرد که در جریان جستجو برای یافتن عاملان حمله، نیروهای ارتش برخی از راه‌ها را در کرانه باختری بستند. هیچ گروه فلسطینی تا کنون مسئولیت حمله شهرک آریل را بر عهده نگرفته، اما گروه حماس با تمجید از این عملیات آن را پاسخی برای آنچه یورش نیروهای پلیس اسرائیلی به مسجد الاقصی توصیف کرد دانست. مقام های اسرائیلی میگویند با این حادثه شمار قربانیان مهاجمان فلسطینی طی چند هفته گذشته به 15 تن رسید. سازمان ملل هم میگوید طی یک ماه گذشته نیروهای اسرائیلی دست کم 40 فلسطینی را کشتند. این در حالی است که در آخرین جمعه ماه رمضان که به روز قدس شهرت دارد هم محوطه مسجد الاقصی شاهد درگیری میان نیروهای پلیس اسرائیل و جوانان معترض فلسطینی بود. جوانان فلسطینی اقدام پرتاب سنگ به سمت نیروهای اسرائیلی کردند و در مقابل پلیس اسرائیل با شلیک گاز اشکاور و گلوله پلاستیکی پاسخ داد. بنابر اعلام سازمان هلال احمر فلسطینی دست کم 42 تن در این درگیری ها زخمی شدند. محمد فتیانی سخنگوی جمعیت هلال احمر فلسطینی:
جمعیت هلال احمر فلسطینی با چند مانع در جریان کار مواجه شد. اول اینکه از ورود نیروها به داخل مسجد الاقصی جلوگیری شد و یکی از امدادرسانان هم مورد ضرب الجرح قرار گرفت.
سخنگوی نخست وزیر اسرائیل در توییتی نوشت که پس از پایان نماز صبح جمعه صدها فلسطینی که از آنها با عنوان آشوب طلب نام برد اقدام به پرتاب سنگ به سمت دیوار غربی محل تجمع نمازگزاران یهودی کردند که به دخالت پلیس اسرائیل انجامید. طی یک ماه گذشته که ماه رمضان با جشن‌های عید پاک مسیحیان و عید پسح یهودیان همزمان شد، محوطه مسجد الاقصی تقریباً هر روز شاهد درگیری‌های بین فلسطینیان و اسرائیلی‌ها بوده، درگیری‌هایی که گاه به بازداشت تعدادی از معترضان هم انجامید.
گزارش ایلیا جزایری رو میشنیدید. بنتای این بخش سیدیم همچنان با رادیو فردا همراه باشید.